حملات هوایی آمریکا به مواضع طالبان در اطراف شهر مزار شریف و شمال کابل از سر گرفته شد. یک کاروان حامل مواد سوختی هم در نزدیکی قندهار مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها، ژنرال دوستم میگوید میان نیروهای او با طالبان در شمال افغانستان درگیری‌های شدیدی در جریان است. سخنگوی محمد عطا، یکی از فرماندهان آنها، میگوید نیروهای ویژه آمریکا به همراه آنها بودند. هواپیماهای آمریکا مواضع طالبان را در این مناطق بمباران می‌کنند. طالبان میگویند حدود 15 نفر در کابل و 25 نفر در هرات بر اثر حملات دیشب کشته شدند. این ارقام را منابع مستقل تایید یا تکذیب نکردند. ژنرال پرویز مشرف، رئیس دولت نظامی پاکستان، میگوید در صورت سقوط طالبان، کابل پایتخت افغانستان باید منطقه بی‌طرف اعلام شود تا ائتلاف شمال نتواند کنترل آن را در دست بگیرد. آقای مشرف در مصاحبه با تلویزیون لبنان گفت به اعتقاد او این احتمال وجود دارد که ائتلاف شمال از خلأ قدرت در کابل استفاده کند و دست به جنایات تلافی جویانه بزند. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، با سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. در این ملاقات عربستان سعودی تأکید کرده است که مایل به مشارکت در جنگ علیه تروریسم و برکناری دولت طالبان در افغانستان است. وزیر خارجه آلمان قرار است در تهران هم با محمد خاتمی و کمال خرازی ملاقات کند و پنجشنبه شب به اسرائیل و مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی می رود. مقامات آلمان اعلام کردند هفته گذشته یک مرد اهل ترکیه را در فرودگاه فرانکفورت با ظن دخالت او در اقدامات تروریستی بازداشت کردند. به گفته این مقامات، این شخص که به نام هارون الف معرفی شده است، قصد پرواز به تهران را داشت، ولی ماموران در بازرسی چمدان او روپوش مخصوص حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی، ابزار ساخت چاشنی انفجار و یک سی‌دی آموزش نظامی را یافتند. داستان آلمان می‌گوید این شخص با یک گروه تندرو در کلن آلمان که خواهان روی کار آمدن دولت اسلامی در ترکیه است، مرتبط است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، امروز در تهران مذاکراتی را انجام دادند. امیر قطر رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی نیز هست. بحران افغانستان، مسائل مربوط به فلسطینی‌ها، وضع بازار بین‌المللی نفت از جمله مسائل مورد بحث میان دو طرف است. در همین حال وزیر خارجه ایتالیا هم در تهران در سفر دو روزه خود با مقامات ایران گفتگو کرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، امروز گزارش سال اول اجرای برنامه 5 سالی سوم توسعه را به مجلس شورای اسلامی داد. آقای خاتمی در گزارش 15 صفحه خود از نمایندگان و اعضای دولت خواست تا با نقد خود علت موفقیت و یا ضعف اجرای برنامه را مشخص کنند. آقای خاتمی همچنین گفت که دولت در بخشایی به ویژه امور زیربنایی که آثار آن در دراز مدت ظاهر می شود از اهداف پیش بینی شده جلوتر است. رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ صحبت پشت پرده میان ایران و آمریکا نبوده است. آقای خاتمی پس از سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره روابط ایران و آمریکا و بحران افغانستان و اینکه آیا گفتگوهایی در پشت پرده صورت گرفته است، گفت ما از طریق گروه 6 به علاوه 2 و دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران حرفهای خود را زده ایم. ایران و آمریکا فعلا رابطه سیاسی ندارند و هیچ حرف جدید و پشت پرده نیز زده نشده است. آقای خاتمی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اختلاف قوه قضاییه و مجریه گفت در نامه خود با آیت الله شاهرودی اعلام کردم که رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و تأکید کردم که من به پاسداری از قانون اساسی سوگند خوردم، نه دفاع از قانون اساسی و نه عمل به آن. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان دانیل مولایی، طی 2 هفته گذشته بیش از 2000 پناهجوی افغان در اردوگاه‌های آن سوی مرز زابل در جنوب شرق ایران اسکان داده شدند. آقای مولایی اضافه کرد که این اردوگاه‌ها توسط جمعیت هلال احمر ایران برپا شده‌اند. او گفت که این استان با توجه به حضور 400 هزار نفر مهاجر افغان در آن و تداوم خوش‌سالی در منطقه، بیش از این گنجایش پذیرش پناهجوی جدید را ندارد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه بعد از مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفت مذاکرات آنها جدی اما دوستانه بوده است و روابط دو کشور رو به گرمی می رود. آقای جوسپن گفت معاهده 1972 در زمینه موشک‌های قاره‌پیما، مسئله افغانستان و روابط روسیه با پیمان ناتو مورد بحث قرار گرفت. در این سفر وزیر خارجه و وزیر کشور فرانسه آقای جوسپن را همراهی می کنند. اسرائیل میگوید تا زمانی که تشکیلات فلسطینی مانع از عملیات تروریستی نشده و قاتلان وزیر جهانگردی این کشور را تحویل ندهد، نیروهای خود را از 6 شهر زیر کنترل تشکیلات فلسطینی در کرانه غربی بیرون نخواهد برد. آمریکا دیروز از اسرائیل خواست نیروهای خود را از این مناطق عقب بکشد. و دادگاه رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی در لاهه 3 مرد کروات بوسنی را که متهم قتل عام 100 تن از مسلمانان ساکن دهکده اهمیچی در سال 1993 بودند تبرئه کرده است و مدت محکومیت 2 نفر دیگر را کاهش داد. قضات دادگاه تجدید نظر محکومیت 3 نفر اول را نتیجه نواقص جدی در جریان محاکمه آنها دانستند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. به خبرها و گزارش‌هایی در پیوند با ایران می پردازیم. رناتو روجرو وزیر خارجه ایتالیا که از دوشنبه شب در تهران به سر می برد، با همتای ایرانیش کمال خرازی و رئیس جمهوری محمد خاتمی ملاقات کرد. روجرو پس از دیدار با خرازی گفت، ایران و ایتالیا درباره از سرگیری هرچه سریع‌تر گفتگوهای صلح در خاورمیانه برای پایان دادن به خشونت‌های کنونی اتفاق نظر دارند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
رناتو روجرو پس از ملاقات با همتای ایرانیش کمال خرازی گفت ایران در مبارزه علیه تروریسم موضع بسیار روشن و قاطعی اتخاذ کرده است که با مواضع اتحادیه اروپا در این زمینه به نوعی همگونی دارند. روجرو که از لبنان به تهران سفر کرده بود و سه‌شنبه بعد از ظهر پایتخت ایران را به مقصد آنکارا ترک خواهد کرد، افسود ایران البته حملات نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان را تایید نمی‌کند و معتقد است برای مبارزه با تروریسم باید عمدتاً از حربه‌های سیاسی استفاده کرد. روجرو و خرازی هر دو بر عدم مداخله کشورهای سوم در نحوه تشکیل دولت آینده افغانستان تاکید کردند، هرچند که ایران و ایتالیا در رابطه با حکومتی که قرار است پس از طالبان قدرت را در افغانستان به دست گیرد دارای مواضع متفاوتی هستند. کمال خرازی در دیدار با رناتو روجرو نه تنها بر مخالفت ایران با حضور طالبان در دولت آینده افغانستان تاکید کرد، بلکه نقش پادشاه سابق محمد ظاهر شاه را در آینده افغانستان غیر ضروری دانست. خرازی در این زمینه به روجرو گفت نه تنها محمد ظاهرشاه بلکه کلیه شخصیت‌های افغانی که در خارج از افغانستان به سر می‌برند می‌توانند نقش مهمی را در آینده این کشور ایفا کنند و همگی باید از امکانات حمایت‌های برابر برخوردار شوند. وزرای خارجه ایران و ایتالیا تصمیم گرفتند مشترکاً از سازمان ملل متحد درخواست کنند که حضور خود در افغانستان را تقویت و نقش مهمتری را در مرحله گذر از طالبان به عهده گیرند. باید یادآوری کرد که ایران و ایتالیا هر دو در گروه ژنو که از مدت‌ها پیش به بررسی بحران افغانستان مشغول است، عضویت دارند. در رابطه با خاورمیانه نیز، اگرچه کمال خرازی و رناتو روجرو هر دو خواهان بازگیری مذاکرات صلح شدند، ولیکن مواضع دو دولت به هیچ وجه از همگونی برخوردار نیستند. روجرو در تهران تأکید کرد که هر گونه تلاشی برای حل بحران خاورمیانه باید در ضمن پشتیبانی از حقوق فلسطینی ها برای تشکیل کشوری مستقل، حق اسرائیل نیز به داشتن مرزهای امن را از یاد نبرد. خرازی از جانب خود تأکید کرد ثبات و امنیت در خاورمیانه در گروی آزاد ساختن مناطق اشغالی و بازگشت کلی مهاجرین فلسطینی به شهرهایشان می باشد. در دیدارهای دوشنبه و سه‌شنبه رناتو روجرو با مقامات جمهوری اسلامی ایران روابط دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
حمد بن خلیفه امیر قطر روز سه‌شنبه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. قطر ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب درباره سفر امیر قطر به تهران با حسن الحباری دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر گفتگو کرده است.
شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر امروز سه‌شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده وارد تهران گردید. قطر ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. امیر قطر را در سفر یک روزه وی به تهران هیئتی بلندپایه مرکب از چند تن از اعضای دولت قطر از جمله وزیر خارجه این کشور همراهی کرده است. آنگونه که در تهران و دوحه اعلام شد، محور مذاکرات امیر قطر با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها و حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان بوده است. قطر به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار طرح فوری مسئله فلسطین و رسیدگی به اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها در شورای امنیت این سازمان گردید. حسن الحواری دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر در مورد سفر روز سه‌شنبه امیر قطر به تهران به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
في حقيقة الأمر الزيارة التي يقوم بها اليوم شيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر إلى طهران.
دیدار امروز امیر قطر به تهران را من یک دیدار عادی و طبیعی تلقی میکنم، زیرا قطر ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین این کاملا طبیعی است که وی برای گفتگو در مورد مسائل کنونی در کشورهای اسلامی به ویژه مسئله فلسطین به تهران و دیگر پایتخت‌های کشورهای اسلامی سفر کند. همان گونه که وی قرار است روز یک شنبه آینده نیز به ریاض سفر کند.
و سوف نشهد یعنی بعض الانجازات
با این همه در شرایط کنونی دیدار امیر قطر از تهران می تواند گام دیگری برای گسترش روابط قطر و ایران به شمار برود. قطر برای روابط خود با ایران همواره اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است. این را هم بگویم، بحرانی که در مورد قیمت نفت اکنون در بازارهای جهانی وجود دارد یکی از موضوعات مورد گفتگو در دیدار میان امیر قطر و مسئولان ایرانی در تهران بوده است. حسن الحواری دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر در مورد اهمیتی که قطر برای روابط خود با تهران قائل است چنین توضیح می دهد:
علاقات طیبه خاصتا مع طهران وهي لهم علاقات كبيرة من زمان ولها علاقات جيدة وقطر.
سیاست خارجی قطر این است که روابطی متوازن با همه همسایگان خود داشته باشد، سیاستی به دور از شعارهای سیاسی معمول در کشورهای منطقه. بر اساس همین سیاست است که قطر ایران را کشوری مهم در منطقه می داند که نمی توان نقش آن را در روند تحولات و اوضاع جاری در منطقه نادیده گرفت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان که دوشنبه شب به منظور دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی عربستان سعودی وارد ریاض شده بود، سه شنبه پس از گفتگو با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور عازم تهران می شود. سفر وزیر امور خارجه آلمان به منطقه بحرانی پیرامون افغانستان هفته گذشته از پاکستان و تاجیکستان آغاز شد و هدف آن جلب حمایت کشورهای همسایه افغانستان از ائتلاف بین المللی علیه تروریسم، رایزنی پیرامون آینده سیاسی افغانستان و تقویت کمک‌های بشردوستانه به این کشور است. آلمان با تکیه بر مناسبات سنتی دوستانش با ایران تلاش می‌کند تا پلی میان ائتلاف علیه تروریسم و ایران برقرار سازد. شیرین فامیلی در این زمینه گفتگویی دارد با بهمن نیرومند، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
آقای نیرومند، به نظر شما آقای یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در سفر خود به ایران بیشتر حول چه مسائلی با مقامات ایرانی به گفتگو خواهد پرداخت؟
به نظر من یوشکا فیشر نه تنها به عنوان وزیر خارجه آلمان، بلکه به عنوان رایزن ائتلاف ضد ترور که تحت رهبری امریکا هست به ایران سفر میکنه و مطالبی که در اونجا مطرح خواهد کرد به نظر من در ابتدا در رابطه با مرحله اول مسائلی است که حول افغانستان دور میزنه و این مرحله تا زمان سقوط طالبان خواهد بود. در این مرحله تصور میکنم صحبت بیشتر بر سر کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران به ائتلاف ضد ترور باشه. میدونید که یک یادداشتی بین ایران و امریکا رد و بدل شده مبنی بر این که ایران در صورت لزوم به سربازها و هواپیماهای امریکایی که تحت خطر قرار بگیرن کمک خواهد کرد. حتی صحبت از تبادل اطلاعات نیز شده و مسئله‌ای که خیلی مهم هست مسئله پناهندگانی هستن که بخشی اونها به پاکستان هجوم آوردن و بخشی اونها به ایران. مرحله دوم که پس از سقوط طالبان خواهد بود بر سر ترکیب حکومت جدید افغانستان خواهد بود و در اینجا من فکر میکنم تضاد اصلی بین پاکستان و امریکا از یک طرف و ایران از طرف دیگه خواهد بود که احتمالاً روسیه و تاجیکستان هم بیشتر از مواضع ایران دفاع میکنن. بحث بر سر این است که آیا اینطوری که پاکستان ادعا میکنه بخشی از طالبان که تحت عنوان میانه روها مطرح شدن اینها در حکومت جدید افغانستان سهیم خواهند بود یا نه. به هر حال در این مرحله به نظر من ایران میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه و از موقعیتی که الان ایران داره به خصوص در رابطه با افغانستان و نه تنها در این رابطه بلکه در رابطه با آسیای مرکزی، نقش ایران در آسیای مرکزی و در بین کشورهای خلیج، ایران میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه.
آقای نیرومند، در حال حاضر چه وجوه اشتراکی بین سیاست‌های ایران و آلمان در مورد مسائل افغانستان وجود داره؟
به نظر من در کل وجه اشتراک این هست که به نوعی در تنظیم جدید منطقه که فقط مسئله افغانستان در بین نیست ایران هم نقشی داشته باشه. ولی من فکر میکنم که وجوه اشتراک وقتی ما سیاست امریکا رو در نظر بگیریم که طبیعتاً آلمان هم از اون سیاست دفاع خواهد کرد و تحت اون سیاست عمل خواهد کرد، این وجوه اختلاف شاید بیشتر از وجوه اشتراک باشه. برای اینکه چه آلمان ها و چه امریکا در افغانستان منافع نه تنها استراتژیکی بلکه منافع اقتصادی زیادی دارن و طبیعتاً این منافع با منافع ملی ما، منافع ایران چندان هماهنگ نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که وجوه اشتراک شاید در این زمینه بیشتر باشه که در این مرحله که به سقوط طالبان برسه، ولی بعد از اون وجوه اختلاف شاید بیشتر از وجوه اشتراک خواهد بود.
آقای نیرومند، سفر یوشکا فیشر به ایران در شرایط حاضر و با توجه به اوضاع منطقه چه تأثیری میتونه در مجموع روابط ایران با اتحادیه اروپا داشته باشه؟
این بستگی داره به اینکه ایران واقعا چه نقشی رو بازی بکنه در این مرحله بسیار حساس سیاسی که ما امروز باهاش مواجه هستیم. اگر واقعا ایران بتونه از امکاناتی که الان براش پیدا شده استفاده بکنه، طبیعتاً روابطش با اروپا وارد یک مرحله نوینی خواهد شد. البته تا چه حد در این زمینه این نزدیکی بتونه انجام بگیره بستگی داره به نظر من به مسئله فلسطین. اگر بشه مسئله فلسطین رو حل کرد و نقشی که ایران در رابطه با فلسطین داره و این همونطور که میدونید مورد مخالفت غرب و امریکا قرار گرفته، این نقش رو دیگه ایران احتیاجی نداشته باشه بازی بکنه، طبیعتاً رابطهش با اروپا خیلی تنگتر و گسترده تر خواهد بود.
بهمن نیرومند و سفر وزیر خارجه آلمان به ایران در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی.
ویسو رامی اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران، سه‌شنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
و اکنون به فوتبال بپردازیم که موضوع داغ مورد بحث در ایران است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا شامگاه دوشنبه شکایت ایران از بحرین را رد کرد و در نتیجه تیم ملی فوتبال ایران باید روز پنجشنبه در تهران با امارات متحده عربی بازی رفت خود را انجام دهد. یک شنبه شب در پی شکست تیم ایران از بحرین در شهرهای ایران ناآرامی‌ها و درگیری‌های پیش آمد که دوشنبه شب هم ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان این ناآرامی‌ها بیش از 800 تن از سوی نیروهای انتظامی دستگیر شدند که گزارش شده است 200 تن از این بازداشت شدگان آزاد شدند. برخی ناظران گفتند حضور شب هنگام فوتبال دوستان معترض غالباً جوان در خیابان‌ها و ناآرامی‌هایی که در پی آن آمده از چارچوب برد و باخت تیم ملی فوتبال فراتر رفته و سابقه‌ای سیاسی یافته است. روزنامه اصلاحگرای نوروز در یادداشت روز سه‌شنبه خود با عنوان دوستان دستراستی بسم الله می نویسد: می کوشیم یک بار دیگر توجه این آقایان، یعنی جناح محافظه‌کار را، به واقعه یک شنبه شب و باخت تیم فوتبال ایران جلب نماییم. ما که جرأت چنین کاری را نداریم، ولی پیشنهاد می کنیم اگر یک فرد با شهامت در میان آنان وجود دارد، زحمت بررسی دیدگاه‌های مردم را در این باره به خود بدهد و نتیجه آن را در اختیار عموم قرار دهد. درک این دیدگاه‌ها چندان سخت نیست. در هر اتوبوس یا تاکسی یا صفی که قرار بگیرید، می توانید از کنار دستی خود نظرش را درباره علت باخت تیم ملی سوال و پاسخ آنها را یادداشت کنید، تا معلوم شود که علارغم در دست داشتن رسانه ملی و ده ها روزنامه و نشریه و هزاران منبر و تریبون دیگر، چگونه است که مردم تحلیل هایی را قبول می کنند و اشاعه می دهند که هیچ کدام آنها در این رسانه ها وجود خارجی ندارد. اما درباره رد شکایت فدراسیون فوتبال ایران از بحرین و چشمانداز بازی‌های بعدی تیم ایران، مهرداد مسعودی، کارشناس ورزشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که موضوع تخلف بحرین از مقررات را مطرح کرده بود، به پرسش‌های علیرضا طاهری پاسخ داده است.
طی اطلاعیه‌ای که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در
آقای مسعودی سرانجام پس از ساعت‌ها دلهره و انتظار، فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعتراض ایران از جمله اعتراض خود شما به تخلف تیم ملی بحرین رو نپذیرفت. چرا آقای مسعودی؟
شامگاه روز دوشنبه در زوریخ منتشر کردش، مقامات فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کردند که بازیکنانی که مورد اعتراض بودند، یعنی اون چهار بازیکنی که ایران معتقد بودند که بازیکنان محروم بودند و علی‌رغم محرومیتشون در بازی‌ها شرکت کرده بودند، طبق بخشنامه‌ای که فیفا در قبل از آغاز مسابقات مرحله دوم به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده بوده، کارت‌های زرد اون بازیکن‌ها به اصطلاح کنار گذاشته شده و کنسل شده بوده. اما نکته‌ای که قابل توجه هستش اینه که حدوداً دو هفته پیش فدراسیون جهانی فوتبال بخشنامه‌ای رو مستقیماً به فدراسیون‌های فوتبال کشورهای آسیایی فرستاده در رابطه با مرحله حذفی مسابقات انتخابی آسیا بعد از مرحله دوم که دو تا تیم دوم با هم باید بازی میکردن و برنده اون با ایرلند میرفته، که طبق اون بخشنامه بازیکنایی که در اون مرحله یک کارت زرد داشتن کارت زردشون بخشیده میشه و بازیکنایی که دو کارت زرد داشتن باید در بازی اول اون مرحله حذفی یک محرومیت یک بازی رو تحمل کنن، که علی دایی این نکته هم شامل علی دایی میشه. اما وقتی برگردیم به بخشنامه‌ای که فیفا ادعا میکنه فرستاده به کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیم‌های شرکت کننده در مسابقات مرحله دوم جام جهانی هیچ کدوم این بخشنامه به دستشون نرسیده، طبق اون بخشنامه بازیکنانی که دو کارت زرد داشتن هم حتی بخشیده شدن و این سوال در ذهن میاره که چرا باید دو تا قانون در رابطه با یک تورنمنت وجود داشته باشه. و وقتی که به کیس تیم بحرین نگاه میکنیم متوجه میشیم که بحرینی ها یک بازیکن دو اختاره در پایان مرحله اول داشتن، که اون بازیکن علارغم اینکه اون دو اختاره که داشتش در بازی اول بحرین مقابل عربستان قرار گرفتش. و نکته دیگه باید بهش اشاره کنم، یک بازیکنی به نام محمد سلمین هستش که دو اختاره در مقابل ایران و عراق گرفته بود و میباید در مقابل تایلند ظاهر نمیشد، که بر اساس گزارش رسمی بازی تایلند و بحرین که در سایت اینترنتی فیفا چاپ شده بود قبل از بازی ایران و بحرین، محمد سلمین به عنوان یک بازیکن ذخیره وارد زمین شده بود و گل هم زده بود. اما بعد از اینکه فیفا رأی خودش اعلام کرد، در صبح سه‌شنبه کسی به سایت اینترنتی فیفا نگاه میکرد، نام محمد سلمین به محمد سلمان تغییر پیدا کرده، که این هم باز هم نکته دیگه هستش که سوالای بیشتری رو در ذهن میاره. ولی به هر حال این مسئله رو متاسفانه باید بگم که جوری سرپوشی کردن و اعتراض تیم ایران رو مورد قبول واقع نکردن.
در نتیجه حکم صادر شد آقای مسعودی، حالا باید به آینده نگاه کرد. به این ترتیب تیم ملی ایران قرار است که ابتدا با امارات متحده عربی بازی کنه در دو بازی رفت و برگشت و بعد به مصاف ایرلند بره. با نگاهی به وضع موجود تیم ملی فوتبال ایران، آینده این تیم رو در مقابل این دو حریف چگونه میبینید؟
تیم ملی ما یکی از تیم‌های ملی هستش که در سطح بین‌المللی واقعا نمیشه پیش‌بینی کرد که این تیم چه نتایجی به دست میاره. در هنگامی که ما از این تیم انتظار داریم که خیلی راحت از میدون پیروز بیرون بیاد، برخلاف انتظارات دوستداران تیم ملی، این تیم به ناگهان از هم میپاشه و مقابل تیم‌های کوچکی همچون قطر و بحرین ناکام میشه. و در لحظاتی که هیچ امیدی به این تیم نیستش، میایم و میبینیم که واقعا این تیم معجزه میکنه. خاطرات 4 سال پیش دقیقاً در ذهن همه داره زنده میشه. ما در لحظه‌ای که تنها با یک پیروزی میتونستیم به جام جهانی بریم و 90 دقیقه از جام جهانی فاصله داشتیم، در حوضچه قطر غرق شدیم و هنگامی که همه فکر میکردیم که دیگه هیچ امیدی برای صعودمون نیست و حتی بعد از اینکه ما 2-0 از استرالیا عقب افتادیم، ناگهان از اقیانوس استرالیا ما به طور معجزه‌آسا بیرون اومدیم. به همین خاطر هم الان همه انتظار دارن که تیم در یک روحیه بسیار پایینی هستش. ما مجددا با 90 دقیقه با جام جهانی فاصله داشتیم و با یک بازی بسیار ضعیف مغلوب تیم کوچکی همچون بحرین شدیم و امارات هم در حالی که در مقام چهارم گروهی سر دست پا می‌زد، به ناگهان با سه نتیجه جالب توجه خودش در مقام دوم بالا کشید و حالا در روحیه بالایی قرار داره. اما بازم باید اشاره کنم که اگر شرایط طبیعی بر مسابقات تیم ملی ایران حاکم باشه، به خصوص در مسابقه با امارات، تیم ایران بعد از این دو بازی رفت و برگشت پیروز از میدون بیرون بیاد، چون تیم امارات تیم بسیار جوان و کم تجربه هستش و در گروهش هم مقابل تیمای کم تجربه تر از خودش قرار گرفته بود و مقابل چین هم واقعا حرفی برای گفتن نداشتش. و اگر از ما بتونیم از میدون امارات سربلند بیرون بیایم، تیم ملی جمهوری ایرلند رو پیش رو خواهیم داشت. تیم ایرلند از بازیکنهای حرفه‌ای برخوردار هستش که در لیگ برتر انگلیس و دسته 1 و 2 این کشور اکثرشون بازی میکنن، که شاخص‌ترین بازیکن اونها روی کین، هافبک باشگاه منچستر یونایتد.
مهرداد مسعودی و چشمانداز بازی‌های آینده تیم ملی فوتبال ایران.